ולא? انشالله انشالله که خداوند حق بده. اینجا فرقی نیست. بفرمید، خواهش میکنم. جوهانیه خب اینا ببینید باشه، اینا نمیشه چیز بشه، گاهی اوقات مختلف نقل شده، ولی یک قضیه است، یک قضیه بوده، یک جلسه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که هم در روایات اهل سنت ما چند روایت داریم که در این روایات آمده که ان دین الله احق بالقضاء یا احق بالوفا، و گفتیم گرچه این روایات عامیه اما تو کلمات محقق و بعد از محقق هم عده زیادی از فقها اعتماد کردن و بر اساس این نظر دادن. حالا آیا سوال اینه از این روایات ما میتونیم عکس اون مطلب مشهور را استفاده کنیم که مشهور میگن در تزاحم حق الناس و حق الله حق الناس مقدمه، بیایم بگیم نه این روایات میگه دین الله که همون حق اللهه، فرق نمیکنه بین حق الله و دین الله، اینجا این روایات میگه دین الله مقدمه بر حق الناسه. عرض کردیم اینجا بله مستدرکم از کجا آورده؟ خب چرا دیگه، من دیروزم عرض کردم از کجاش ننوشته. عرض میکنم که مستدرک هم بله مستدرک جلد دوم باب 18 هم از ابواب و وجوب الحج. عرض میکنم که تمام اینا برمیگرده به بخاری، از بخاری نقل میکنن. خب عرض میکنم که چی بلندتر بفرمایید. بله عرض بکنم این اصطلاح حق الله و دین الله تو این روایت یکیه. نه عرض بکنم این میدم دین الله حکم وضعیه یا تکلیفیه، پس راجع به حج آورده؟ نه خب ظهور در حکم یعنی وجوب حج، این دین الله یعنی حج واجبی که حکم تکلیفی بوده بر گردن مگه نمیشه از شخص حکم وضعی رو استفاده کنی؟ میدونم ولی به عنوان حکم تکلیفی بر گردن میت بوده نه به عنوان حکم وضعی. الان لله علی الناس حج البیت ولو ازش ما تعبیر به دین الله میکنیم، اما این به عنوان حکم وضعی بر من انسان یا تکلیفی؟ خب الان همینه، خب میگه در اون زمان، اشاره به اون زمان داره، در این روایتی که از پیامبر خوندیم اشاره به اون زمان داره.
فقط
ببینید عرض میکنم تو این روایات این خسعمیه یا جوهنیه میگه پدر من نذر کرده بود. ببینید در بعضی از روایاتش کلمه نذر داره، در بعضیش نذر نداره. مثلا تو این روایت، تو یک روایتش ان اختی نذرت انتهج و انها ماتت. خب اینجا نذر کرده حج بره، خب این به عنوان یک وجوب تکلیفی حج به اون تا واجب بلعرز، یعنی یجب و علیها بر این اخت الحج به عنوان وجوب تکلیفی بلعرز، وجوب وضعی نیست. اینجا اینجا در جواب میفرماید فقض دین الله، دین خدا رو. حالا ببینید تو این روایات نداریم ان حق الله احق ان یغضا، همش تو این روایات آمده ان دین الله. این دین الله هم حکم اللهه، حکم الله هم ظهور روشنش در حکم تکلیفیه، یعنی ازش استفاده میشه در دوران بین حق و ناس و حکم الله، حکم الله مقدمه. حالا اینجا مطالبی هست عرض میکنم. عرض میشود که مرد روز گفتیم اینجا یه مقدار مطلب مرحوم آقای شاهرودی دارن، مرحوم آقای شاهرودی مرجع که در نجف بودند و به رحمت خدا رفتن. مرحوم آقای شاهرودی آقایون بسیار فقه و اصولش قوی بوده، یعنی اصولش هم خیلی اصول قویه و این بدایع الافکار به نظرم از تقریرات و اصول ایشون که همین صاحب منتهی درایه مرحوم آقای مروج رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه، که خود آقای مروج هم یک مجتهد بسیار قوی بود، ایشون تقریرات اصول مرحوم آقای شاهرودی رو نوشتن به نام بدایع الافکار، حتما از بدایع استفاده کنید. من جاهایی رو دیدم که کلمات و مبانی مرحوم نائینی رو دیدم مرحوم آقای شاهرودی خیلی پخته تر از دیگران نقل میکنه. این موارد متعددی رو من دیدم و حتی بعضی از تلامذه بزرگ مرحوم نائینی وقتی مبنای نائینی رو نقل میکنن مورد اشکال قرار میدن، طبق بیان آقای شاهرودی اصلا اون اشکالات وارد نیست به مرحوم محقق نائینی. لذا غافل نباشید از کتاب بدایع الافکار، کتاب بسیار خوبیه، ابداعاتی هم داره مرحوم شاهرودی. یه وقتی من در بحث تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری در بحث اصول مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا حاضر تقسیم از اساس باطله. ما حکم یکی بیشتر نداریم، دو جور حکم به حکم واقعی و حکم ظاهری نداریم و این تقسیم به این دو قسم باطله. بعد مراجعه کردم دم در یه جای مرحوم شاهرودی هم تو بدایع الافکار تقریبا همین مبنا رو داره. خب ایشون اینجا مطلبی فرمودن و خلاصه مطلبشون اینه، آیا از این روایات ما استفاده میکنیم که حق الله ملاکش اقوای از حق الناسه؟ هر حق اللهی در هر موردی ملاکی دارد که اون ملاک از حق الناس اونم در هر مورد. حالا این اطلاقش رو من دارم اضافه میکنم به کلام ایشون. ما در تزاحمی که الان دنبالش هستیم بخوایم ببینیم آیا این روایات دلالت دارد بر این که حق الله ملاکش اقوای از حق الناسه. میفرماید به هیچ وجه این روایت دلالت بر این نداره که بگیم آقا دین الله یا حق الله یه ملاکی دارد و اون ملاک اقواست از ملاکی که در حق الناسه. این احتمال رو رد میکنم. احتمال دیگه‌ای که مطرح میکنن میفرماین که آیا میشه بگیم که حق الله چون مخالفت با او معصیته، از این جهت تو این روایات حق الله رو بر حق الناس مقدم انداخته؟ میفرماین اینم نمیتونیم بگیم، برای این که حقوق الناس رو هم اگر انسان ضایع بکند اینم معصیت خدا رو کرده. در مسئله معصیت علی‌السوی است. لذا این دو احتمال رو کنار میگذارن، به خود مرحوم آقای شاهرودی عرض میکنیم آقا پس این روایت چی میخواد بگه؟ ان دین الله احق ان یقضا. این چی میخواد این روایت بگه؟ ایشون میفرماید این روایات میخواد بفرماید که، حالا به تعبیر ایشون، این روایات و این تعبیر اشاره دارد به یک قضیه ضروریه عقلیه، و اون قضیه ضروریه عقلیه این است که اگر انسان احتمام به حق الناس داره، شما بعد از مردن نزدیکان وقتی میرید میدید آقا این حق الناس داره یا نه، احتمام دارید به این که حق الناس ادا بشه، باید نسبت به خدای تبارک و تعالی که خالق انسانه، باید نسبت به خدا احتمامش بیشتر باشه. این روایات، حالا من این عبارت ایشونو بخونم، میفرن مفادهو قضیتون ضروریه بل یکون و مفادهو قضیتن ضروریتن عند العقل و هی ان من له احتمام به حقوق الناس اما ولا یحتم به حقوق الله. اگر کسی به حقوق الناس توجه داره اما به حق الله توجه نداره، کان ذالک کاشفا ان الله جلت عظمته صغیر فی عینه. این کشف عظیم میکنه خدا در نزد این شخص نعوذ بالله صغیرون، ولا یعتنی بهی به مقدار اعتنائهی به ناس، اون مقداری که توجه به مردم داره به خدا توجه نداره. و کان الخالق و انده احقر من المخلوق، خالق در نزد این آدم پایین تر از مخلوقه. لذا میفرماد معنای این ان دین الله احق و ان یقضا اینه که اصلا ربطی نداره به این که ملاک حق الله، ملاک دین الله از دین الناس قوی تره. نه، این به اعتبار اون متعلق دین نیست، به اعتبار اضافه دینه. حالا این باز تعبیری است که ما داریم میپرورون این مطلب رو. بالاخره این گونه مطالب رو باید کسی که داره نقل هم میکنه، یک هنر این است که اگر انسان داشته باشه اینا رو یه مقدار بپرورونه. ببینید یه وقت ما به اعتبار متعلق میایم میگیم، به اعتبار میگیم آقا دین الله حجه، متعلقش حجه. دین الناس متعلقش این است که 1,000,000 10,000,000 30,000,000 به کسی بدهکاره، پولی باید کسی بده. بعد بگیم آقا حج ملاکش از این مال مردم و این دین مردم قوی تره. این روایت چنین چیزی دلالت نداره. این روایت به اعتبار اضافه است. میگه حالا شما که حق الناس رو بهش اهتمام دارید، وقتی یک حقی و دینی به خدا انتساب پیدا میکند، این حق و ان عرض میشود که مراعات بشه، یراعا. مثل این که حالا یه مثال دیگه بزنیم، بگیم که آقا اگه در یه جایی یه حقی رو برادر کوچک انسان داره، یه ارثی رسیده، باید یه مقدار رو به این برادر کوچک داد، یه مقدارم برادر بزرگ. مثلا اونجا بیایم بگیم آقا رعایت این برادر کوچک احقه، از جهت متعلق فرقی نمی کنه، ملاکش یکیه، باید به هر دو ارث داده بشه. اما به نسبت اضافه‌ای که چون این پول به این صغیر میخواد برسه، بگیم که مثلا زودتر مال این جدا بشه. چطور در چنین مواردی اینها این تعبیر مطرح میشه؟ اینجا هم همینطوره. عرض میکنم آیه حکیم قدس سر یه لحظه اجازه فرمایید من نه اجازه فرمایید یه لحظه آیه پس ببینید طبق این بیان مرحوم آیه شاهرودی اصلا این روایت به ما نهنفی ارتباطی نداره. ما نهنفی اینه که آقا اگر تزاحم بین دین و بین حج بشود، ما یه دلیلی بیاریم بگیم که آقا حج به عنوان دین الله و حق الله ملاکش اقواس از ملاک دین الناس، و این تعبیر در این روایات چنین دلالتی نداره. آیه حکیم در مستمسک فرمودن ما به قرینه مورد سوال عرض شد میگیم که آقا این احق و ان یغزا، یعنی احق و من حیث و صحت القضا، من حیث و صحت القضا، ان دین الله سبحانه احق و اولا به صحت قضائه. یعنی تو این روایات پیامبر به خصعمیه می فرمایند چطور اگه تو بری پول این میت رو که به یه شخصی بدهکار بوده بدی براش نفعی داره، چطور اگه بالاخره این ذمه میت رو از او فارغ میکنه و بری میکنه؟ دین الله هم همینطوره، احق من جهت صحت القضا. اگه حجی هم برش بوده الان تو بری بدی، نمازی برش بوده تو بدی براش بخونی بخونن، این هم درسته، احق از حیث صحت قضا. خب ببینید اینجا ما یه نکته ای رو میخواییم اشاره کنیم در تکمیل فرمایش مرحوم آقای شاهرودی و فرمایش آقای حکیم. فرمایش هر دوشون تمامه، یعنی اینجا روشنه اصلا کاری به ملاک و اینها ندارن. و اونی که از عرض میکنم اونی که ما دنبالش هستیم این است که ببینیم ملاک کدام اقوای از دیگریه. ولی بحث اینه که این ان دین الله احق بالقضا اصلا تعلیلیست ارشادی یا تعلیلیست تعبدی و مولوی؟ عرض کردم میداریم در تکمیل فرمایش آقای شاهرودی عرض میکنیم. ببینید آقا اگر ما این رو بگیم ارشادیه دیگه به معنی قاعده فقهی نمیتونیش استفاده بکنیم. پیامبر این خصعمیه سوال کرده، خواهر من مادر من نذر کرده حجی انجام بده، حالا مرد، ما میتونیم براش حج انجام بدیم؟ پیامبر نه. بعد ارشاد میکنه که خب ان دین الله حق و بن یقضا. این ارشاده، از ارشاد که شما نمیتونید قاعده فقهیه به دست بیاری. اگر این تعلیل یک تعلیل مولوی تعبدی، یعنی پیامبر بفرماید در شریعت ما حق الله را بر حق الناس مقدم می‌داریم تعبدن، مسئله تمام بود. ولی این چنینه، حالا مؤیده که این ارشادیه چیه؟ حالا ای پیامبر به این تعلیل هم اشاره هم نمی‌فرمودن، مشکلی نبود. این یه مطلبی که در ذهن خود آدمای متدین هم وجود داره که آدم اگه اهتمام به حق الناس داره اولا این است که به حق الله هم اهتمام داشته باشه. باز به این تعبیر عرض بکنیم، اصل اهتمام به حق الله رو روایت میگه، ان دین الله احق ان یقضا، اصل اهتمام به حق الله رو داره میگه، نه اینکه بگه هر حق اللهی بر حق الناس مقدمه. این خلاصه فرمایشات آقایون و این تکمیلی که ما داشتیم. حالا بفرمایید. چرا؟
میگن ارزش هر کلاه آورد پایین، ولی در مانندی اگه فقط یک پول داره با توجه به روایات اول و دم شهید مثلا اینا غیر هر کلاهش رو مقدم کنه دیگه چاره ای نداشت. اون روایات هم بود اینجا دیگه نمیگن که این هر کلاه و ارزش قائل نشد، یعنی عنوانی که مرحوم شاهی یا بر در مانندی اصلا صدق نمیکنه چون هر چاره ای نداره. از اون بر مرتکزات شریف کرد متشرعین و اون روایاتی که حق الناس رو گفتن اول قبله شهید اینا حساب کرده خب خدا من چاره ندارم خب برم اون رو کنم. اینجا نمیگن حق الله و عرض
ببینید آقای خلیلیان از روایات یمکن که بعضی استدلال کنن ان دین الله احق. بسیار نکته دقیقی فرموده ایشون. چرا صدق نمی کنه؟ حالا عرض کنم اگر کسی بیاد بیا اگر کسی بگه آقا این تعلیل تعلیلون مولویون تعبدی اجزه فرمایید، اگر گواه پیامبر داره تعلیل میاره این تعلیلم تعلیل مولوی تعبدیه تعلیل ارشادی نیست، او وقت نمیشه استفاده کرد که آقا ملاک حق الله بر ملاک حق الناس مقدمه. با کدوم روایت؟ اونا رو همه رو جواب دادی. اصلا از اون روایت استفاده نکردیم حق الناس و حق الله مقدمه. نه اگر دلالتشون تمام باشه تعارض حاصل میشه. اون روایاتی که همه رو جواب دادیم گفتیم اون روایاتی که ممکنه ازش استفاده کنن حق الناس و حق الله مقدمه جواب دادیم. خب اجازه فرمایید من میخوام جمع‌بندی کنم این بحث رو اگر اجازه بدید میخوام تمامش کنم.
اضافه یعنی از لحاظ اضافه شما فرمودن از لحاظ متعلق
بله.
این تعبیر با آخر تعبیر جناب علی که اینجا اصل
اهمیت اصل اهمیت هم از اضافه است همونه با این تعبیر دیگه ای میشه نه عبارتون اخرای همین اضافه فرمایید. پس میدید آقایون این روایات هیچ برای ما چنین مدعایی رو اثبات نمی کنه. حالا مرحوم سید این مسئله رو بعدن برید ببینی در جل سوم عروه محشا صفحه 80 مسئله سوم از صلات استیجاری اونجا میفرماید که یجب علی من علیه واجب من الصلات او الصیام و غیره ما من الواجبات ان یوصی به. اگر کسی داره از دنیا میره واجباتی بر عهده او هست، نمازهایی مثلا نعوذ بالله نخونده، روزه‌هایی نگرفته یا واجبات دیگه، وصیت به او واجبه. از مواردی که وصیت واجبه یکیش اینجاست. خب خصوصا مثل زکات و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیه. می‌فرماید مثل زکات و خمس و رد مظالم و کفارات که از واجبات مالیه است اینا بالخصوص وصیت به اینها واجبه. اون وقت بعد این مطلب دیگه معروفه و که آقا واجبات مالیه از اصل ترک خارج میشن و یجب علی الوصی اخراجها من اصل ترک فی الواجبات المالیه و منها. وقت بعد میفرماید یکی از اون واجبات مالیه الحج الواجب ولو بنذر و نحوه. پس در واجبات مالیه سید میفرماید از اصل مال خارج میشه. بعد میفرماید بل وجوب و اخراج صوم و صلات من الواجبات البدنیه ایزن من الاصل لا یخلو عن قوته. سید میفرماید که اخراج واجبات بدنیه از اصل اینم خالی از قوت نیست. اگر یک کسی نماز برش واجب بوده روزه واجب بوده از اصل مال خارج کنن نه از ثلث مال در این واجبات بدنیه. حالا بله همینه ولذا برای همین آوردیم یه عبارت. بعد به سید میگیم آقا چرا شما در واجبات بدنی میگید واجبات بدنی اونم از اصل ماله؟ عرض کردم در واجبات مالی همه فقها میگن از اصل مال خارج میشه. در واجبات بدنی چرا؟ سید به همین استدلال کرده، لأنها دین الله و دین الله احق و ان یغزا. بله آقا؟ نه، در این واجبات بدنیه که داره میگه وجوب و اخراج سم، مظالم که واجب بدنی نیست که. نه نه نه، این در مرض زیل آقا، وجوب و اخراج سم و صلات من الواجبات البدنیه ایزن من الاصل لا یخلوان قوتن. بعد بید حالا بخوام اینو عرض کنم، بید آقا اینجا الان ما روایتی که نداریم، بید آقا روایت میگه آقا این واجب مالی از اصل خارج شود یا از چی خارج شود؟ از سلس خارج بشه. سید به همین تمسک کرده فقط، لأنها دین الله و دین الله حق و ان یغزا. چطور سایر دیون از اصل ترک خارج می شود؟ اینها هم که دین الله هستن، نماز، روزه، حج، اینا هم از اصل مال خارج می شود. عرض بکنم آقای خلی بذار یکی یکی. خب حالا اینجا ما بعد از این تحقیقی که کردیم و بعد از این جواب دقیقی که مرحوم شاهرودی داد، اینجا این استدلال سید مخدوش میشه دیگه. یعنی ما دیگه تو فقه نمیتونیم به این تعلیل دین الله احق ان یقضا بیایم تمسک کنیم که دین الله بر دین الناس مقدمه. ولذا حالا گویا محشین عروه مثلا مرحوم آغازی‌های عراقی میگه فیه اشکالون، عرض میکنم که مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی صاحب این مدرسه مبارکه، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما، اینا همه میگن از سلس خارج میشه. یعنی واجبات عرض می شود بدنیه مثل صوم و صلات و اینها از اصل مال خارج نمیشه، از ثلث مال خارج میشه. عرض کردم اینجا هم الان شما بخواید تعلیقه بزنید، اگر این تعلیل سید رو قبول داشته باشی باید همین فتوای سید رو بدی. ما به مرحوم سید عرض میکنیم آقا این لأن دین الله احق ان یغزا از کجاش استفاده میشه که دین خدا بر دین و ناس ملاکش قوی تره؟ اگر، یعنی همین فرمایش های شاهرودی، اگر از این روایت استفاده میشد که ملاک دین الله از دین و ناس اقواست، قطعا در اینجا میگفتیم پس باید از چی خارج شود؟ از اصل مال خارج بشه. اما چنین مطلبی رو ما از این تعبیر استفاده نکردیم. حالا آقای شاهرودی که اولش میگن این روایت ضعیف السند است ولش کنید، ولی ما گفتیم خب فقها عمل کردن به این روایات، تو کتابهای فقهی آوردن جابر ضعف سنده، پس ما وقتی سندش هم قبول کردیم اما برای اقواییت نتونستیم دلیل بیاریم، ما هم در اینجا باید یک حاشیه بزنیم، بل الاقوا الخروج من الثلث و این لأن دین الله حق و ان یغزا نمیشه بهش استدلال کرد. چی؟ او دین، دین مالیه دیگه. نه دین مالیه. بله دیگه، ببینید آه، ببینید این دینی که تو آیه است که از اصل مال خارج میشه مطلق واجبات مالی رو میگیره، دین و ناس رو میگیره، کفارات رو میگیره، رد مظالم رو میگیره، همه اینا رو مطلق واجبات مالی رو میگیره. حالا اومدن اونجا فرمودن حجی که به نذرن واجب میشه، نه حجۃ الاسلام، اینم میشه واجب مالی، اونم ملحق به او هست. بعد ترقی کردن فرمودن تمام واجبات بدنی هم از اصل خارج میشه. ما خواستیم بگیم وقتی اینجا این قاعده رو انکار کردیم، اینجا باید در فرمایش مرحوم سید این حاشیه رو زد. حالا تا اینجا چی شد محصل؟ محصلی شد آقا ما نه دلیلی داریم حق و ناس ملاکن از اقواس از حق الله، نه دلیلی داریم حق الله ملاکن اقواس از حق الناس. پس در هیچ کدوم یکی از این دو طرف ما قاعده‌ای نداریم. پس المواردو تختلف به اختلاف الموارد، به اختلاف موارد باید در یه جا ببینیم آیا قرینه‌ای داریم اینجا این حق الله اقوام ملاکن هست یا نه، قرینه‌ای داریم این حق الناس اقوام ملاکن هست یا نه. این نتیجه ایست که ما عرض می شود که از این بحث گرفتیم. حالا یه مسئله 83 هم رو جناب آقای خلیلیان فرمودن، منم یادداشت کردم این مسئله رو، عرض میکنم که حالا این وقتی داره میگذره این مسئله رو انشاءالله فردا هم یک اشاره میکنیم و این بحث تمام شد. من تقاضا میکنم بیه تقریبا ما یک هفته این بحث رو مطرح کردیم و من اینجا عرض کنم آقایون ببینید ما داریم ادله مانعیت دین از وجوب حج رو بررسی میکنیم. تا حالا دو تا دلیل بررسیش تمام شد. یک روایاتی که آقای حکیم آورد بر این که عرض میشود که با وجود دین اصلا آدم دیگه مستطیع نیست، همون روایات چی بود؟ یسر و یسار و اینها جواب دادیم. دلیل دوم این بود که حق الناس مقدمه بر حق الله، که گفتیم یه چند روزی یه خورده این رو بحث کنیم و این رو ضابطه مندش بکنیم و به حمدالله روشن هم شد. ما نظرمون این شد که نه این ور قاعده است نه اون ور قاعده است، موارد مختلف است. پس این دلیل دوم هم باطله. حالا بعد جلسه بعد قبل بعد از اینکه این مسئله 83 رو میگه اشاره بهش کردیم وارد دلیل سوم بشیم. من اشاره میکنم در دلیل سوم مراجعه کنید به بحث مرجحات باب تزاحم که ما هم مفصل بحث کردیم در 2 سال پیش، یعنی پارسال نه پیارسال. اگر دو واجب، یکی مشروط به قدرت عقلی دیگری مشروط به قدرت شرعی، نااینی مرحوم آقای خویی ادعی میگن که آقا مشروط به قدرت عقلیه مقدمه، او وقت میگن دین مشروط به قدرت عقلیه، حج مشروط به قدرت شرعیه، پس در تزاحم دین بر حج مقدمه. یه بحث بسیار اصولی و خوبیه که اینجا هم مورد ابتلاعه. و صلی الله علی محمد و آله.